بسم الله الرحمن الرحیم.
در این 10-12 جلسه جبه زیارت صحبت کردیم و کلیات زیارت و مقدمات زیارت و اصل زیارت و اعتبار زیارت و فطری بودن زیارت و اینها دیگه کافیست، چون ما قول داده بودیم که یه مقدمات راجب کل زیارت صحبت کنیم، بعد مطالبی رو از سه زیارت. کدوم بود؟ زیارت عاشورا، زیارت جامعه و زیارت آل یاسین. زیارت جامعه و زیارت عاشورا رو چون امام‌زمان علیه السلام خیلی تأکید کردن که اینا خونده بشه و از اون زیارت‌های بسیار معتبره. زیارت آل یاسین هم چون هم زیارت امام زنده است، بالاخره ما عرض کنم که متولی امام زنده هستیم دیگه، ما شیعیان هممون بایستی که از امام زندمون بیشتر تحویل بگیریم، بیشتر بپردازیم، بیشتر بشناسیم، بیشتر شناسایی داشته باشیم. لذا این زیارت هم یه کلیاتش رو انشاءالله صحبت میکنیم. حالا تو این چند شب آینده به کدومش میرسیم، چقدر میرسیم، امیدوارم که خدا دستمون رو بگیره و کمک کنه. امسال من نمیخوام راجع به زیارت عاشورا مفصل صحبت کنیم، بلکه میخوام یه کلیاتی رو، برداشتهایی رو از مطالب کلی و به اصطلاح انتخابی، به اصطلاح فلاسفه و ادبا قبساتی رو میخواهیم از زیارت عاشورا انشاءالله داشته باشیم. من امشب یه کلیاتی رو راجع به زیارت عاشورا عرض میکنم، سه مطلب رو در نظر دارم امشب اگه رسیدم بگم. یکی سند زیارت عاشورا، البته تخصصی و فنی بحث نمی کنم که شما دهن درده کنید و خمیازه بکشید و خسته بشید، به نحو کلی عرض می کنم سند زیارت عاشورا رو، در حدی که این آقایی هم که هفته پیش غایب بوده نیومده تو ذهنش بمونه، این آقایی هم که از یه شهر دیگه ما تشریف آوردن ایشون هم یادش بمونه، و همچنین پیر مردا، جوونا، پیر زنا. ببخشید پیر زن که نداریم، مثلا هرچی داریم خانما که پیر نمیشن، همیشه دلشون جوونه و جوون هستن. خانم‌هایی هم که سنشون بین 41 تا 43 است، اینها هم تو ذهنشون بمونه، دختر خانم هم یاد بگیرن. میگم این رو انشاءالله یه کلیاتی رو راجبه، خیلی کلی و عمومی راجبه سند زیارت عاشورا. یه مختصری چون قرار بود که بعد از این که کلیات زیارت رو گفتیم محتوای زیارت رو بحث کنیم. بحث زیارت الان بحث روزه. خیلیا به شیعه، به احکام تشیع، به تعلیمات شیعه ناخونک میزنند. یکی از مسائل غلیظ شیعه بحث زیارت، مخصوصا زیارت امام حسین علیه السلام. پس بحث روزه، بحث آف تو دیت، آنلاین به قول شما، رو خط رو خط. از نظر معنوی هم زیارت بار زیادی را داره، بسیار بار معنویش قوی است. اگه توجه داشته باشین توی محیط‌های آموزشی عالی مثل دانشگاه‌ها، کالج‌ها، بحث زیارت الان، بحث زیارت و شفاعت و عرض کنم که بوسیدن ذریح و اینا، به تبعیت از تندروهای از ضد شیعه ها که وهابی ها هستن بسیار رایجه. لذا ما این بحث رو با توجه و اشراف به اون مطالب عرض کردیم و بحث کردیم، باز هم در طول زمان بحث میکنیم. عرض کنم که بهترین کتابی که من در شرح زیارت عاشورا به زبان فارسی میشناسم این کتابش که آوردم، کتاب شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، که مال شخصی است به نام حاج میرزا ابوالفضل تهرانی. این کتاب همون چاپ قدیم داشت، یه جلد بود، حالا تحقیق شده و پاورقیایی داره، دو جلدی چاپ شده. اون تا عباراتش یه خود سخت نثر، مثلا شاید 7-8 سال پیشه یا بیشتر از 7 سال پیش، و برای شما شاید یه خود سنگین باشه، ولی کتاب فوق‌العاده است از نظر محتوا و داشتن مطالب علمی و تخصصی و فنی در همه ابعاد، واقعا فوق‌العاده است. و این مرد از نظر معلومات فوق‌العاده بوده. الان گم کردم که ایشون از شاگردای میرزای شیرازی بوده یا از شاگردهای شیخ انصاری، الان یادم رفت. حالا اینو نگاه میکنم، انشالله شاید به اصطلاح هفته های دیگه بهتون بگم. کتاب رو که ایشون نوشتن الان اینجا هست، تاریخ زدن 1309، الان 1420، 110 سال پیش، 11 سال پیش کتاب رو نوشتن و کتاب فوق‌العاده است انصافا. چیزای حالا یادم افتاد عرض کنم که میرزای شیرازی، میرزا محمد حسن شیرازی که استاد ایشون بوده، بر کتاب تقریر نوشته که تقریرش هم در اول کتاب هست. الحمدلله آبروم حفظ شد. پیدا کردم اون نقطه رو که میخواستم عرض کنم. اون تاریخ هم که من راجع به زیارت عاشورا 47 جلسه صحبت کردم، بسیار از این کتاب بهره بردم، بسیار، و گاهی یک جمله و یک کلمه از این کتاب درهای رو به روی من باز کرد. البته مطالب این کتاب خیلی تخصصی، عمیق و زیاده. من عناوینی رو که به درد شما بخوره عرض میکنم، یعنی در حدی که برای معده ضعیف شما قابل هضم باشه و تو جلسه یک ساعت ما بتونیم مطالب رو با حالت فرش شما و تر و تازه بودن شما که خوابتون نبره عرض کنم، به اصطلاح نقل میکنم. اولین بار کسی که زیارت عاشورا را از روش، از چهرش پرده برداشت، حضرت باقر علیه السلام بودند. یعنی در زمان امام سجاد علیه السلام، امام سجاد راجع به زیارت عاشورا چیزی نفرمودند، با اینکه داشتن و میدونستند. امام حسین علیه السلام چیزی نفرمودند، امام حسن چیزی نگفتند، امیرالمومنین علیه السلام چیزی نفرمودند، امیرالمومنین و رسول خدا هم چیزی نفرمودند. اولین بار زیارت عاشورا را حضرت باقر علیه السلام انشا کردن و پرده برداری کردن. دو تا از کتاب‌های قدیمی این زیارت رو نقل کردن، از کتاب‌های خیلی قدیمی و از محدثین قدیمی. یکی شیخ طوسی، محمد ابن حسن طوسی، صاحب دو کتاب از چهار کتاب معتبر شیعه. اون دو کتابش چیه؟ تهذیب و استبصار. ما چهار تا کتاب اصلی داریم: کافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار. کافی را کلینی نوشته، من لا یحضر را صدوق نوشته. من به ترتیب تاریخ گفتم: کلینی، صدوق، شیخ طوسی. شیخ طوسی 460 رحلت فرموده، کتاب استبصار و تهذیب هست. کتاب مرحوم شیخ طوسی که این روایت را، یعنی روایت زیارت عاشورا را توش نقل کرده، کتاب مصباح المتهجد، یعنی چراغ کسی که نیمه شب میخواد بیدار بشه و تهجد کند و بیداری شب داشته باشه، شب زنده داری کند و عبادت کند. مصباح المتهجد. کتاب دیگری که این رو نقل کرده، کتاب معروف جعفر ابن قولویه قمی، کتابش هست کامل الزیارات. این دو تا کتاب زیارت عاشورا رو نقل کردن، بقیه کتاب ها از اینا نقل کرد. مرحوم شیخ طوسی اینجور می نویسن، این قسمتاش رو علت این که اول بحثم عرض کردم، برای این که شما هنوز خسته نیستید، آمادگی دارید، که چون این قسمت ها رو یک کمی به اصطلاح دقت می خواد. می فرماید، کی می فرماید؟ شیخ طوسی. شرح زیارت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا از نزدیک و از دور. چرا راجع به سند زیارت عاشورا اینجوری ریز، تخصصیش و فنیش رو نمیگم، من ریز میگم، برای اینکه زیارت عاشورا رو همه شما میشناسید و باید بشناسید و آثار فوق‌العاده ای داره، فوق‌العاده. به بانوان محترمه عرض میکنم که اگر برای فرزندانتون حاجتی دارید، به پدران محترم عرض میکنم اگر برای فرزندانتون حاجتی دارید، به پسران عرض میکنم اگر مشکلی دارید، به دختران عرض میکنم اگر مشکلی دارید، یکی از بزرگترین کلیدهای حل مشکلات دنیایی، اخروی مادی و معنوی خوندن زیارت عاشورا به طور مرتبه. اینکه چند روز بخونید ما نداریم، ولی چون در روایات دیگه داریم که یه کارایی رو که میخوای شروع کنی چهل عدد کاملیست، لذا من میگم چهل، ولی چهل درباره زیارت عاشورا به خصوص نداریم. منتها چهل تون عدد محترمیست و خداوند میخواد که خیلی کارایی رو که ما عادت کنیم چهل رو دستورشو میدن، لذا میگم چهل. میفرماید شرح زیارت عاشورا از نزدیک و از دور. محمد ابن اسماعیل بزیع، آخرش اینه، از صالح ابن عقبه. صالح ابن عقبه از پدرش عقبه از امام باقر علیه السلام نقل می کند. امام باقر علیه السلام فرمودند که کسی که حسین ابن علی را در روز عاشورای محرم، عاشورا یعنی روز دهم، عاشور از عاشر و از عشر میاد، کسی که حسین ابن علی را در روز عاشورای محرم بخواند و به گونه ای باشه که وقتی زیارت میخواند گریه کند، خدا را ملاقات میکند، با ثواب 2000 حج، 2000 عمره، 2000 جهاد فی سبیل الله، 2000 حج، 2000 عمره، 2000 جهاد فی سبیل الله، که ثواب هر جهاد و هر حج و عمره مانند کسی است که در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و ائمه راشدین حج و عمره و غزوه انجام داده است. عقبه میگوید به امام باقر علیه السلام گفتم، اینا عربیه ها، من ترجمه عرض میکنم، عرض کردم که جعل تو فداک، فدایتون بشم، پس کسی که در شهرهای دور از کربلا که نمیتواند روز عاشورا به کربلا بیاید و زیارت عاشورا بخواند چه کند؟ فرمود اگر چنین است به صحرایی بیرون بیاید یا بر بلندی بالا برود در خانه خود، در خانه خود بر بلندی بالا برود و با سلام به سوی امام حسین اشاره کند و بسیار بر قاتلان امام حسین علیه السلام لعنت بفرستد و دو رکعت نماز بگذارد. و باید این کار در اول روز باشد، در اول روز قبل از این که ظهر بشود. ثم لیند بل حسین و یبکیهو، سپس بعد از دعا و بعد از نماز و بعد از زیارت بر امام حسین بگرید و ندبه کند. ندبه گریه بلند رو میگن، در امام حسین بلند بگرید و ندبه کند. و اگر در تقیه نیست به اهل خانه خود هم فرمان دهد که همه بر امام حسین بگریند، یعنی مجلس عزا بسازد، مجلس عزا درست کند. اینجا را عربیشو عرض میکنم، و یقیم فی دارهی المصیبه به اظهار الجزع، در خانه اش مجلس مصیبت اقامه و بپا کند. باید بعضی از افراد خانواده بعض دیگر را تسلیت بگویند به خاطر مصیبت امام حسین علیه السلام. و انا ضامن لهم، من ضامن هستم. من کیم؟ امام باقر. من دقت بفرمایید، من ضامن هستم برای کسانی که برای امام حسین مصیبت برگزار کنند و زیارت عاشورا بخوانند. اگر این چنین کنند ضامن هستم همه این ثوابهایی را که گفتم خدا به آنها بدهد. و انا ضامن لهم اذا فعلوا ذلک
علالله عز و جل جمیع ذالک،
من ضامنم که اگر چنین کردن همه این ثواب ها برای اونها باشد. قلت و جعلت و فداک، انت الضامن و ذالک لهم و زعیم، تو ضامن این ثواب هستید برای اونها و رهبری این ثواب ها را، پیشوایی رسیدن این ثواب ها را در دربار خدا داری؟
قال انا الضامن لهم، فرمود بله من ضمانت میکنم، من ضامن هستم.
ما کمتر در روایات آقایان واژه ضامن داریم، واژه شفیع داریم، خیلی داریم، اما واژه ضامن خیلی محدود داریم. توی کامپیوتر بزنید ضمانه، ضامن، خیلی کم داریم. یکی از اون جاهایی که مفصل داریم همین روایت زیارت عاشوراست. بله من ضامن هستم. و انا الزعیم لمن فعل ذلك. قلت و گفتم خیلی خوب، این که شما فرمودید که روز عاشورا مردم و خانواده یک دیگر را تسلیت بگویند برای مصیبت امام حسین، چگونه تسلیت بگویند؟ حتی واژه تسلیت را از امام باقر میپرسه و امام باقر علیه السلام واژه تسلیت را هم، غالب و فرمول تسلیت رو هم میفرماید. قال تقولون اعظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین فجعلنا و ایاکم. این فرمول رو بچه ها یاد بگیرید، خیلی مهمه، خیلی حرف داره. تقولون میگویید اعظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد. حضرت باقر علیه السلام می فرماید که اعظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا به و ایاکم من الطالبین بثارهی مع ولیه الامام المهدی من آل محمد صلی الله علیه و آله. یعنی خداوند بزرگ گرداند، بزرگ قرار بدهد اجر ما و شما و ما را به وسیله مصیبت زدمون که امام حسین علیه السلام است، و ما شما و شما را از خونخواهان خون او قرار دهد همراه با ولیش امام مهدی از اهل بیت پیغمبر. نحوه تسلیت روز عاشورای مردم نسبت به هم دیگه. این مطلبی که میخوام تذکر بدم، یک کلمه اصلا نمیخواستم بحث بکنم و نمیخوام بحث کنم، فقط تو پرانتز عرض میکنم، تسلیت گفتن شیعیان در روز عاشورا نسبت به امام حسین علیه السلام یه در بسیار بزرگی را برای اونها باز میکنه نسبت به آینده. اولا مشخص میکنه که خونخواه خون امام حسین علیه السلام ولیش مهدی از اهل بیت پیغمبره و اون باید خونخواهی کنه، و ما امروز در زمان حضرت باقر علیه السلام 7 نسل قبل از ولادت امام زمان ارواح نافده و قبل از ظهور حضرت، 7 نسل قبل در انتظار این هستیم که برای امام حسین علیه السلام خونخواهی کنیم. آیا به نظر شما این جمله، همین روایت و همین جمله روایت، با اینکه بسیاری از روشنفکران ما شیعیان را در یک گریه کردن و برقراری و اقامه مصیبت و عزا متهم میکنن که این برقراری گریه و مصیبت و عزا شیعه را از حرکت باز گذاشته و مانع شده و اینا درجا میزنن و اینا فلسفه قیام را فکر نمیکنن، فقط زخمها را متذکر میشن، اما علت زخمها را متذکر میشن، به نظر شما فرسنگ ها فاصله نداره این تفکر با این جمله؟ و آیا این جمله در همین جمله کوتاه تسلیت و تعزیت نسبت به یک دیگر همه آینده اسلام رو نشون نمیده و شخصیت امام مهدی علیه السلام رو به ما معرفی نمی کنه و و به ما نمیگوید که این خط امامت و ولایت ادامه دارد و خونخواهی خون امام حسین علیه السلام باید به دست کسی باشه که پرچمدار توحید و عدل و عدالت در همه زمین است. پرانتز بسته. روایت رو ادامه بدهم. کی برای کی میگه؟ امام باقر علیه السلام برای عقبه، عقبه برای پسرش صالح، صالح برای محمد ابن اسماعیل بزی و شیخ طوسی با اسناد و سلسله سندهای خود از او نقل می کند. بعد حضرت می فرماید که عقبه و ان استطعت ان لا تنشر یومک فی حاجت فافعل، اگر می توانی روز عاشورا رو دنبال کاری نرو، برای حاجتی نرو. اگر می توانی مشکلی نداری، یا خودم روز عاشورا مریضی داره باید به بیمارستان برسونه، باید بره دارو بگیره، خب. و ان استطعت ان تنشر یومک فی حاجت فافعل، روز عاشورا اگه میتونی که اون روزت را دنبال حاجت و کاری نری، این کار را انجام بده، زیرا که روز عاشورا روز نحس است. وقت در عربستان سعودی وهابیان روز عاشورا را جشن میگیرن. از کجا آمده این؟ از اینجا آمده است که عملا به شیعه، با شیعه مخالفت کنن. وقت تو میری مکه دو تا صف صاف رو میبینی، برمیگردی میگه اگه مسلمانی مال ایناست. ببین صفاشون چقدر مرتبه، ببین چقدر مفصل قرآن میخونه. روز عاشورای امام حسین رو اینها جشن میگیرن. حضرت میفرماد روز عاشورا روز نحس است، در او حاجت مؤمنی قضا نمی شود و اگر هم حاجتش قضا شود برکت ندارد و رشدی در اون حاجت نیست. هیچ وقت شماها روز عاشورا چیزی را ذخیره نکند برای منزلش چیزی را. این جزء زیارت، روایت زیارت عاشورا است، یعنی معتبرترین زیارت امام حسین زیارت عاشوراست. معتبرترین روایت، روایت مصباح المتحجد، امام باقر علیه السلام اولین بار به عقبه و پدر صالح میگوید، میفرماید که در روز عاشورا چیزی را برای منزلت ذخیره نکن. کسی که در این روز چیزی را برای منزل خود ذخیره کند برکت نخواهد یافت، خانوادهش هم برکت نخواهد دید. اگر چنین کردی و این دستورات را انجام دادی، خداوند برای خانواده تو اجر ثواب هزار حج و هزار عمره و هزار جهادی که کلها مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. همه ی حج و عمره و جهاد با رسول خدا. چرا میگه اینقدر تاکید میکنه با رسول خدا؟ برای اینکه کسی که در جهاد با رسول خدا باشه، جهاد بر تنزیل قرآن است، نه بر تعویل قرآن. یعنی هیچ دیگه اونور اینور نداره. فرقی که رسول خدا با امیرالمومنین داره در جهاد و با ائمه داره اینه که رسول خدا جهادش بر تنزیل قرآن است. یعنی آیه نازل شده برو، امیرالمومنین جهادش هست بر تعویل قرآن. یعنی دیگه در جهاد رسول خدا مخالف و معالف تردید و شکی ندارن. کسی که این چنین کند جهاد با رسول خدا انجام داده و برای آنان است اجر ثواب هر پیغمبر، هر نبی و رسول و وصی و صدیق و شهید که کشته شده است یا مرده است. اجر ایناست از روز آفرینش دنیا تا روز قیام قیامت. یه لحظه دقت کنید، یه لحظه. همزه وقت تموم نشده قسمتی است از روایت زیارت عاشورا. هر روشن فکری، هر سنی معابی، هر مدعی وهابیتی، هر کسی که ناخونک میزنه به زیارت امام حسین بیاد، راجع به رجال این زیارت و متن زیارت با هم تحقیق کنیم. با هم که میگم من که اصلا دهنم کوچیک‌تر از این الفاظ، با هم که میگم یعنی با شیخ طوسی تحقیق کنه. از اینجا معلوم میشود که امام باقر علیه السلام، حالا عرض میکنم من از امام باقر به بعد گفتم، الان در ادامه روایت میگم امام باقر از کی روایت میکنه. اینجوری میخوام بگم معلوم میشود که دستور این است که روز عاشورا مصیبت امام حسین، زیارت امام حسین رو خوندن، خدا میخواد برپا باشه، زنده باشه، میخواد مصیبتم خونده بشه، با صدای بلندم بر امام حسین گریه بشه، ندبه هم بشه. اقامه عذاب غیر از گریه کردنه، اقامه عذاب، برتایی عذاب، یعنی مجلس عذاب پا کند، به همدیگه تسلیت بگم. یعنی اگه تنها رفتم من مختل خوندم تو خونم، کار امام باقر انجام ندادم. اگه در زیر یه سقفی میتینگ برقرار کردم و سخنرانی کردم، مجلس عزا برقرار نکردم، مجلس عزا و یکدیگر رو تسلیت بگم. یعنی باید جنبه موج اجتماعی پیدا کند و بماند. چی میگیم ما؟ عرض کنم که آقای محترم، تو که میگویی که این روایت ضعیف است، از بوق عمر شاه‌های پوسیده دورترین مسائل را از عقل نقل می‌کنی؟ دورترین مسائل رو از بوق عمر شاه‌ها نقل می‌کنی و اینا رو به عنوان کرامات و اولیا قلمداد می‌کنی؟ در فرمول شعر حافظ و مولوی و نمی‌دونم کی میگی به خرج میدی؟ و از این حدیث که متقن‌تر و محکم‌تر از اون ممکن نیست، که بعد سندش رو بقیهش هم عرض میکنم، معلوم میشود که خدا میخواهد که مصیبت امام حسین برقرار بشه، برگزار بشه، بماند. اقامه مصیبت فرمود امام باقر علیه السلام، گریه و ندبه، بکا هم نگفت. بکا یعنی گریه، ندبه یعنی بلند گریه کردن. ولی یند بل حسین، صدا کند حسین رو، بلند بلند بنالد، بگوید، همدیگر رو تسلیت بگن. و اگر نمیرسه بره کربلا، در منزل خودش بر بالای بلندی بره. چرا بر بالای بلندی یا صحرا؟ برای اینکه حالت مصیبت زدگی و فوق‌العاده‌گی داشته باشه، برای اینکه این عذاب بمانه. خب در طول تاریخ شما شیعیان با این کاراتون چه کردین؟ همین کاری کردین که دماغ تو روشن فکر رو که با خوردن گوشت خوک و کار کردن تو رستوران‌ها رفتی یه دکترای افتخاری گرفتی، به خاک مالیده شد. امام حسین به خاک مالید. همین شد که دستگاه امام حسین علیه السلام در طول 14 قرن موند. و همین شد که در روایات داریم که بیشترین شفاعت شدگان در صحرای قیامت، شفاعت شدگان برای فرزندم حسینم. صف شفاعت حسین از همه بزرگتره. همین هست که از 8 دری که بهشت داره، چند درش باب الحسینه. یعنی به نام امام حسین علیه السلام، برای اینکه نوع مردمی که در طول تاریخ هدایت شدن به نام امام حسین هدایت میشن. همین است که هزاران هزاران هزار در طول تاریخ شرابخارها، مستها، مرتکبین فحشا و گناهان سنگین به نام امام حسین علیه السلام توبه کردن و در زیر خیمه امام حسین آمدن. همین است که اگر دانشی و علمی و تحقیقی در دین هست، شیخ طوسی ها هستن، اینها همه از مجالس امام حسین مردم جمع شدن، حوزه ها را اداره کردن، دستگاه امام حسینه، حوزه ها را اداره کردن، در اون حوزه ها شیخ مفید ها، سید مرتضی ها، سید رضی ها برآمدن، کلینی ها تربیت شدن، علامه مجلسی ها تربیت شدن. تا کنون چی کار کردیم؟ این کارا رو کردیم. همین کار، همین مجلس امام حسین بوده که علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، که تو ناخون علامه امینی هم نمیشی، ناخونش، و نه تو هزاران مثل تو که نوع
تو که شماها که اینجوری صحبت میکنین کسانی هستین که از یه جای ناراحتی دارین، ناراحتیتون رو سر شیعه و زیارت به امام حسین و گریه و امثال اینا میریزین. علامه امینی کتاب مینویسد به نام شهداء الفضیله، مردان فضیله، که تعداد دانشمندان شیعه که به خاطر تشیعشون اعضاشون رو بریدن، مثل قاضی نورالله ششتری صاحب مجالس المؤمنین که در حدود 4 قرن قبل بوده، 4 قرن قبل دستاشو بریدن. قاضی نورالله ششتری قاضی بوده، علت که میگن قاضی به خاطر اینکه در دربار خلیفه قاضی بوده، ابراز نمیکرده که شیعه است، به خاطر اینکه بتونه شیعه رو پیش ببره و کتاب بر رد سنیان بنویسه. در دربار شاه قاضی القضات بود. بعضی رندها و علمای سنی حقوق بگیر دربار که همیشه کسانی که حقوق بگیر دربارهای خلفا بودن بر ضد شیعه بودن و تفکرات روشن فکری داشتن، بعد وقت به مجلسی میگن که مجلسی چرا حاشیه نشین دربار بوده، دربار صفوی بوده، صفوی حاشیه نشین دربار مجلسی بودن، نه مجلسی حاشیه نشین دربار صفویه. همیشه روشن فکران در نهایت حقوق بگیر اینا بودن. این قاضی نورالله ششتری که قاضی دربار بوده و تقیه میکرده، از همون حقوق بگیران دربار خلافت فهمیدن که این شیعه است و خلاصه سعایت کردن پیش خلیفه و معلوم شد که سالها ایشون در دربار برای شیعه داره کار میکن. میدونی چی کارش کردن؟ توی روشن فکر هواپیمای نمیدونم ایرفرنس کجا رو سوار میشه، از کجا به کجا میری، در بهترین هتل‌ها عرض کنم که اسکان میگذینی، حرفای روشن فکر میزنه که چرا مردم ذریح امامزاده علیه السلام رو میبوسن یا امام حسین رو زیارت میکنن. قاضی نورالله ششتری را به جرم تشیعش دستور داد یه صفحه‌ای از چوب درست کردن، از زیر اون چوب داد تمامش پر کردن با میخای بلند، قاضی نورالله رو داد لخت کردن، خوابوند روی اون چوب، اونقدر تازیانه زدن که بدنش با این چوب و با این میخا دوخته شد و از دنیا رفت. احقاق الحق نوشته. وقت تو برای افرادی که افکار پوسیده‌ای داشتن، مانند بسیاری از عرفایی که دکون دستگاه باز کردن و چه ها کردن نمیخوام بگم، از اونها دورترین خاطرات رو به عنوان کرامات و اولیا و مکرمتا نقل میکنی، بعد گریه بر امام حسین رو تضعیف میکنی، بعد میگی که ما شیعیان این قصور و تقصیر رو داریم که به شخصیت پرستی بیشتر اهمیت دادیم از عبادت خدای مطلق. چرا حرمها بیشتر از مسجدها شلوغه؟ چرا حسینیه ها بیشتر از مساجد جمعیت داره؟ کجات ناراحته؟ ذهنت، فکرت، دلت، چته؟ و این زیارت نشون میده و این روایت نشون میده که امام باقر علیه السلام که زبانش زبان وحی است، میخواهد، یعنی خدا میخواهد، یعنی امیرالمؤمنین میخواهد، یعنی پیغمبر میخواهد، یعنی دین میخواهد، یعنی خدا میخواهد که دستگاه امام حسین علیه السلام باقی بماند. و شما دیدید، تجربه کردید که سالها قبل گروهی بودند به عنوان خدمتگزاران مردم اومدن میخواستن دستگاه امام حسین رو بچینن. الحمدلله از اونجایی که همیشه فقاهت و فقه و مرجعیت و حدیث و روایت و ادامه خط کلینی رضوان الله علیه و مجلسی حاکم بر این یه مش مردم ضعیف بوده که همه جا حمله میکنن، یه مرتبه در یک محرم صحنه عوض شد و دوباره مردم به عزاداری سنتی خودشون پرداختن. اینا همش مال خود امام حسین علیه السلام، مال کسی نیست جز مال امام حسین. و اگر ما اینجا نشستیم و وضوعی داریم، نمازی میخونیم، دو کلمه صحبتی میکنیم، حدیثی میخونیم، همش به برکت امام حسین علیه السلام. صالح ابن عقبه میگوید، یعنی همین که پسر عقبه میگوید، و سیف ابن عمیره میگوید، القمه ابن محمد حضرمی گفت، یعنی صالح ابن عقبه که عقبه از پدرش امام باقر نقل میکنه، حالا پسرش با یک کسی دیگه مشترکن از یه شخص دیگه دوباره از امام باقر نقل میکنن که اسمش علقمه، سایه علقمه، نهر علقمه، نهر علقمه که میگن به نام همین علقمه است. میگوید که علقمه، علقمه ابن محمد حزمی گفت، گفتم به امام باقر علیه السلام به من دعایی یاد بده که اگر نتوانستم امام حسین رو از نزدیک زیارت کنم از خانه خودم به او اشاره کنم. حضرت فرمود ای علقمه دو رکعت نماز بخون، اشاره کن به امام حسین علیه السلام به سلام و تکبیر بگو و این دعا را بخون که چنین و چنان باشی. دنباله زیارت رو ادامه میده، دنباله روایت رو، بعد زیارت رو نقل میکنه. چرا اینا رو گفتم؟ برای خاطر اینکه شما بدانید که داستان زیارت عاشورا داستان نیست که کسی از جاش بلند بشه بگوید که زیارت عاشورا را دانشمندان صفوی در دوره صفوی ساختن و اینا در کتاب ها وارد کردن. این از مصباح المتجد شیخ طوسی که اون وقت صفوی ها نطفه شنن منعقد نشده بود و نبودن، شش قرن قبل، 600 سال قبل از حکومت صفویه، شیخ طوسی این زیارت را نقل کرده. علقمه میگه امام باقر علیه السلام فرمود اگر میتوانی، من قسمت‌هایش رو انتخاب کردم برای شما بخونم که انشالله از برکات این زیارت استفاده کنید. علقمه میگوید امام باقر علیه السلام فرمود اگر میتوانی هر روز امام حسین رو با این زیارت زیارت کنی فعل. اینم مال سوال شما که آقا این زیارت اختصاص به روز عاشورا داره یا نه. میفرماید علقمه میگوید امام باقر فرمود ان استطعت ان تزوره فی کل یوم به هذه الزیاره فافعل فلک ثواب جمیع ذلک. اگر این کارو کردی در هر روز از خانه خود زیارت کردی امام حسین را، این کار را بکن که برای توست اون ثواب. من میدونید که معمولا خواب نقل نمی کنم، دوستم ندارم واقعا. در خود این کتاب ایشون از یکی از علما و اون عالم از یکی از انسانهای صالح نقل می کند که اون انسان صالح دوستی داشته که از دنیا رفته بوده و یه دوست دیگری داشته که خیلی آدم فاسق و فاجری بوده، او رو خواب می بیند. این دو سه تا همیشه با هم بودن، این صالح و اون صالح و اون طالح. چند روز بعد از مرگش خواب می بینید، شب دو سه شب. واسطه ها طوریست که مرحوم حامد ابوالفضل تهرانی در این کتاب همه واسطه ها رو دونه دونه نقل میکنه. میگوید که دوستم رو خواب دیدم، خیلی وضعش خوبه. گفتم ما که از تو جز شغل کثیف عشاری، از مردم میمده باج میگرفته، عشار بوده، دهیک میگرفته، به زور مالیات به ظلم میگرفته، ما که از تو جز شغل عشاری چیزی نمیشناسیم، چطور تو این مقام داری؟ گفت در این مقبره که من دفن هستم دیشب یک زنی را آوردم دفن کردم در روز. دیشب از اول شب تا صبح سه بار حضرت سید الشهدا به دیدار این زن آمده و دفعه سوم که آمد دستور فرمود که عذاب در درگاه خدا دستور داد، دعا کرد که عذاب از همه مردمی که در این مقبره هستن برداشته بشه، منم مشمول این رحمت شد. گفتم زن کیست؟ گفتم زن شخصیست، حداد آهنگر فلان شخص. میگه پاشدم دیدم اسم اون حداد یادم، رفتم بازار آهنگران پرسیدم که فلان شخص داریم، گفتن بله. رفتم خونشو پیدا کردم، دیدم که علامت عذاب در منزلش برقراره. گفتم چی شده؟ گفت همسری داشتم که پریروز از دنیا رفت. گفتم همسر شما چه کاره بود؟ مجلس عذاب برپا میکرد. گفت نه مجلس عذاب برپا میکرد نه چیزی، روزهای آخر عمرش هر روز زیارت عاشورا میکرد. و این مطابق با روایته که ائمه می‌فرمایند کسی که به زیارت و به دیدار ما بیاید، ما به دیدار او. چقدر ما تجربه کنیم. خیلی بده آدم روز خونه امام حسین باشه، آدم آلوده ای باشه، اما امام حسین نشون داده آلوده ها را هم نجات میده. خیلی بده آدم سنگ امام حسین رو به سینه بزنه و گناه کنه، اما لطف امام حسین علیه السلام نشون داده که دست اینا را میگه. گفت القمه، اگر میتوانی هر روز با این زیارت و با این دعا او را زیارت کن که برای توست ثواب آن. جوان مسلمان، پسر مسلمان و دختر مسلمان، آیا میشود که کسی هر روز بگوید السلام علیک یا ابا عبدالله و مرتکب فحشا بشود؟ می شود که انسان هر روز بگوید السلام علیک یا ابن رسول الله بعد مرتکب گناه بشه؟ می شود که انسان هر روز به دیدار بزرگی بره بعد لباسهای او و چهره و قیافه او در خلاف خواسته اون بزرگ باشه؟ اینا آثاری بوده که در آثار زیارت ما در گذشته صحبت کردیم و احادیثش هم خوندیم. گفت اگر می توانی هر روز، لذا این دوستان من که گاهی میان خداحافظی میکنن برای ادامه تحصیل به کشورهای فرنگ میرن، به اونا توصیه میکنن که اگر دو تا کار بکنی، یکی نمازت رو ترک نکن، یکی امام حسین و امام زمان رو ترک نکن، یقین داشته باش که جاذبه این دو بزرگوار و اهل بیت تو را از تمامی انحرافات و گناهان نگهداری میکند. بعد یه قسمت کوچیک حدیثم بگم، قسمت سند تمام میشود، لذا اجازه بدید این دو خطم از روایت رو میگم و توسل میکنم. شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل میکنه، میگه محمد ابن خالد طیالسی از همون سیف ابن عمیره نقل میکنه، میگه با شخصی به نام صفوان ابن مهران جمال، جمال یعنی شطور می فروخته کرایه می داده، صفوان اسمش توی کتابهای روایت و مقتل امام حسین علیه السلام زیاد شنیده میشه. محمد ابن خالد طیالسی از سیف ابن عمیره، سیف ابن عمیره میگه که سیف ابن عمیره همینیست که اون در اون بخش قبل هم نقل کردند از با صالح ابن عقبه از امام باقر علیه السلام، میگوید که یه روزی با صفوان ابن مهران جمال و یه جماعتی رفتیم نجف زیارت امیرالمومنین علیه السلام. بعدما خرج ابو عبدالله علیه السلام، بعد از این که امام صادق علیه السلام از مدینه آمده بودن در غری یعنی نجف، آمده بودن در نجف زیارت امام امیرالمومنین، بعد از این که زیارت کردن رفتن، ما با صفوان ابن مهران جمال چند نفری، سیف ابن عمیره میگه، رفتیم به زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام. فلما فرغنا من الزیاره، موقعی که زیارت امیرالمؤمنین رو تموم کردیم، صفوان از حرم امیرالمؤمنین، توی حرم امیرالمؤمنین، چون موقعیت حرم امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسین طوریست که اگر کسی بخواهد از حرم امیرالمؤمنین روی کند به سوی امام حسین علیه السلام، تقریبا باید پشت کنه به حرم، به قبر امیرالمؤمنین، به طرف کربلا رو کند، اینجوری موقعیت قبلش. میگه که موقعی که زیارت کردیم امیرالمؤمنین رو، صفوان ابن مهران جمال روشو برگردوند به طرف کربلا و گفت از همینجا زیارت میکنید امام حسین را؟ من عند رأس امیرالمؤمنین، از بالای سر مطهر امیرالمؤمنین زیارت کربلا، و اشاره کرد و من که سیف ابن عمیره هستم با او بودم. اون وقت زیارتی را که صفوان خوند همون زیارتی بود که صالح ابن عقبه از عقبه و عقبه از امام باقر نقل کرد، یعنی همین زیارت عاشورای معروفی که ما میخونیم، و القمه هم روایت کرده بود از امام باقر در روز عاشورا. بعد دو رکعت نماز خوند، وداع کرد با امیرالمؤمنین، اشاره کرد به امام حسین، با او هم وداع کرد و دعای معروف القمه را خواند. به صفوان ابن مهران جمال گفتیم از بالای سر امیرالمؤمنین برگشتی رو به کربلا و امام حسین رو زیارت کردی با زیارت معروف عاشورا، بعدم دعای علقمه خوندی. گفت من چند روز پیش که امام صادق علیه السلام مشرف بودند به حرم مطهر امیرالمؤمنین، کردند اون چه که من امروز با شما انجام دادم و دقیقا همین زیارتی را که من برای شما انجام دادم، صفوان امام صادق علیه السلام هم همون زیارت را انجام دادند، که این زیارت را مفصل میگوید. در پایان زیارت میگوید که صفوان میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود موقعی که با هم زیارت کردیم، برای دوستانش داره نقل میکنه، میگه این زیارتی که من اینجوری انجام دادم، امام صادق علیه السلام که با هم مشرف شدیم اینجوری زیارت کرد. بعد امام صادق رو کرد به من فرمود یا صفوان تعاهد هذه الزیاره ود و به هذا الدعا و زرده، این رو تصمیم بگیر تعطیل نکن، با این دعا دعا کن و این زیارت را بخون. فإني ضامن علی الله عز و جل، من ضامنم بر عز و جل نظر تعالی، فإني ضامن علی الله لكل من زار به هذه الزیاره، من ضامنم بر خدا که هر کسی این زیارت را بخواند و با این دعا دعا کند، من قرب او بعد، از کربلا یا از تهران یا از دور یا از نزدیک، من ضامنم ان زیارته مقبولتون، که زیارتش پذیرفته است، و سعیه مشکورون، سعیش مورد سپاس خدا، و سلامه واصلون، سلامش میرسد. یعنی وقتی میگه السلام علیک یا سار الله ربن ساره و البدر الموتو، از حرم مطهر آقا ابی عبدالله اگر گوشی شنوا داشته باشی صدا بلند میشود و علیک السلام ای شیعه ما و ای زائر ما، و سلامه واصل غیر محجوب، و حاجته مقضیه من الله، حاجتش برآورده می شود، بالغا ما بلغت، هر چه باشد، ولا یخیبنه، خدا او را در خسران و خیبت قرار نمی دهد. ای صفوان، قسمت آخرش، ای صفوان، من امام صادق این زیارت را با همین ضمانت از پدرم نقل می کنم و پدرم از پدرش علی بن الحسین با همین ضمانت نقل می کند، و علی بن الحسین از حسین با همین ضمانت، و حسین از برادرش حسن با همین ضمانت، و حسن از پدرش امیر المؤمنین با همین ضمانت نقل می کند، و امیر المؤمنین از رسول خدا با همین ضمانت، و رسول خدا از جبرائیل با همین ضمانت، و جبرائیل از خدا با همین ضمانت. حالا فهمیدی؟ سلسله سند حدیث، سلسله سند حدیث قدسی، یعنی از خدا، از جبرائیل، از رسول خدا، از امیر المؤمنین، از امام حسن، معلوم می شود که زیارت عاشورا جزء ودایع رسالت و امامت است که پیغمبر به اوصیاء پس از خود داده است. وقد آل الله، آلا آلا که عالی می نویسند با همزه، یعنی خدا بر خود فرض کرده، بر خود تصمیم گرفته، بر خود واجب کرده است، من زار الحسین به هذه الزیاره من قرب او بعد، کسی که حسین رو با این زیارت زیارت کند از دور و نزدیک و این دعا را بخوند بخواند، قبلت منه زیارته و شفعته فی مسئلته، کسی که این زیارت را بخواند زیارتش قبول است و من امام صادق او را شفاعت می کنم، یا خدا می گوید شفاعت او را می پذیرم و به خواسته های او پاسخ می دهم، از من بر نمی گردد خسران و اقلبه، خدا می گوید من او را تغییر می دهم، بر می گردانم مسرورن قرینن قرینن عینه، چشمش روشن است به قضاء حاجته و الفوز بالجنه و الاتق من النار، و او شفاعت او را در همه کسانی که شفاعت می کند می پذیرم جز کسانی که ناسبی باشند برای اهل بیت. و خدا بر خود واجب کرده است و ما را شاهد گرفته است و فرشتگانش را بر این مسئله. این است خلاصه ای از سند زیارت شریفه عاشورا. عیبی نداره که تا حالا اینجوری شاید نشنیده بودیم به این مختصری و به این متقنی و از روی خود حدیث و مدرک حالا رو به قبله بشینیم با این نیت که ما از صفوان ابن مهران جمال و از صالح ابن عقبه و از عقبه، از امام صادق و امام باقر علیهم السلام این روایت را شنیدیم به قصد زیارت ابی عبدالله علیه السلام، این جملات را با هم هم نوای هم چه می دانیم نزدیک 40 است و جلسه ما جلسه خرد و محقر کوچک، شاید هم فرزند همون حسین و یادگار همون فاطمه و باقی مانده همون امیرالمؤمنین با ما هم نوا شود و هم صدا و این زیارت مختصر رو از صدها فرسنگ راه دور به آستان مقدس امام حسین علیه السلام بخوانیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم بلند. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یه دو جمله هم عرض کنم، سلام بر تو و بر ارواحی که در آستانه تو به خون خود غلطیده و خوابیدن، یعنی سلام بر تو و بر همه سربازانت از حبیب ابن مظاهر محاسن سفید 80 و چند ساله تا قاسم ابن حسن 13 ساله تا عبدالله ابن حسن 11 ساله تا علی اصغر 6 ماهه. سلام بر تو و بر گلوی نازک چون پره گل علی اصغر که وقتی هر مل نشانه گرفت امام حسین دید دستش گرم شد چون داشت با لشکر صحبت میکرد، سر و برگردون دید فزبه علی من الازن الى الازن، علی گوش تا گوش زبه شد، خون رو گرفت به طرف آسمان میپاشید، خدایا این قربانی را از اهل بیت پیغمبر قبول کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد باسمک العظیم الاعظم یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و ارحم موتانا وشف مرضانا وقت حوائجنا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.